نه جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی شهرام سلطی اندی ما شهرام شبتره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس داروش شاه مهرگلی فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 22 سال از ایران تماس میگیرم. بعد دوره کارشناسیمو تموم کردم مهندسی.
چه رشته ای؟
مهندسی صنایع.
بله.
بعد من آخر امسال یعنی تو شهریور فارغ التحصیل شدم. خب پارسال من کنکور ارشد دادم، بعد اون رتبه که میخواستم رو نیاوردم، میخواستم دانشگاه شریف قبول شم، نشدم. دوره کارشناسی هم توی یکی از بهترین دانشگاه ایران درس خوندم. گفتم که یه بار دیگه کنکور بدم که ارشدم و برم یه دانشگاه خوب.
خب آخه حالا که شریف بود. نه صبر کن، شریف که انتخاب نشد، دومین دانشگاه اگر انتخاب شد کدام بود؟
دانشگاه
تهران. دانشگاه فنیش؟
آره.
خب اونجا هم که دانشگاه معتبری است از نظر کشورهای خارجی. خب میگفتی حالا داخل که قصه خودش رو داره.
آره. بعد از اینکه من برگشتم شهرستان، خونه ما اهل یکی از شهرستان جنوبی ایرانی. بعد حالا که اومدم خونه، یه سری فشارا روم جدیدن اومده که قبلا نبوده. مثالی اونه که خونه وادم کلن هیچ ارزشی برای درسی که من دارم میخونم قائل نیستن کلن. بعد کلن منو با یه سری افرادی که مثلا دانشجوی پزشکی هستن تو دانشگاه های خیلی پرت هم درس هستن مقایسه میکنن اینا. بعد این موضوع فکر میکنم با چیزی که توی ذهنم بیاد که حالا این موضوع هم هست که تو ایران کلا مهندسی جنبه خاصی نداره چون صنعتی ما نداره. بعد این تو ذهنم اومده که من راهی که دارم میرم آیا درسته که
آخه عزیزم نه ببینید نه سب کن این که تو بگی بر مبنای یه اصولی و اهمیت و ارزش اجتماعی و یا بعدن اقتصادی و آنچه که مربوط به درآمد و شغل یه رشته از یه رشته دیگه بهتر یا بدتره اونو میشه بس، ولی این که 4 نفر یا 14 نفر از ازواده خانواده تو برای کار تو ارزشی قائل نباشن، میخوان باشن میخوان نباشن، برای که ما به این دنیا نیومدیم که خانواده رو راضی کنیم، ما به این دنیا نیومدیم که مردم رو خوشحال کنیم، ما آمدیم زندگی کنیم، اصولی رعایت میکنیم که دیگران رو آزار ندیم و اذیت نکنیم و اگرم شد محبت و خدمتی هم به دیگران بکنیم. پس این که اصلا از نظر من این که اونا چی میگن مهم نیست، خودت با ملاکای خودت، نه به خاطر حرف اونا که برداشت درستی نیست، بلکه با توجه به استعداد و قابلیت و علاقه‌ای که داری، دوره رشته تحصیلی، میزان درسی که باید بخونی، بعدن ماجرای این که شغل و کار رو کجا پیدا میکنی، درآمدی که بهش مرتبطه، اعتبار اجتماعی که داره و هر چیزی از این قبیل، قراره بر اون مبنا تصمیم بگیری. حالا این در مسیری بود که خانواده هم این گونه فکر میکنند و باور دارن، چه خوب نمی کنند چه بد، ولی تو قراره دنبال اون چیزی بری که با استعداد تو، قابلیت تو، علاقه تو، توجه تو و بعدم سابقه کار تو، جایگاهی که پیدا کردی که اونو باید حفظ کنی و بهتر کنی تا اینکه بسا برخی از قاد از میان ببریش روبرو هستی. بنابراین به من نگو خانواده چه گفتن یا نگفتن، مثلا من حاضر نیستم بشنوم، برای منم اهمیتی نداره. به من بگو که خودت بدون توجه به حرف اونها در این ارزیابی، حالا که 22 سالت یه بسلا کارشناسی گرفتی، یه مدرک لیسانس داری، دلت میخواد بعد از این چی کار کنی و چه چیزی رو فکر کنی از اوتش برمیای و ضمناً ارزش ادامه رو تو همین رشته یا یه جابجایی رو در رشته دیگه داره.
ببینید دکتر، اون موضوعی که خانواده‌ام چی میگن برام مهم نیست، میگم اون باعث شده که الان بحث کنم که آیا این راهی که میرم کلا درسته یا نه.
آفرین، من با چرایش کاری نه عزیز من نه نگو. این اولا توی جامعه وابسته ایران بی‌معنی حرفته، ولی حالا هست، اصلا یه کسی آمده گفته مهندسی صفر، تو میگی به از اون به بعد به فکر افتاد. من با چی کار دارم به این که چرا تو به این فکر افتادی، چرا ماجرا رو مخلوط کنی؟ به هر دلیلی اصلا خواب دیدی، مادر بزرگت به خوابت اومده گفته پسرم این رشته رو نخون. من اصلا بحث نمی کنم، همین که دیدی پدر مادر یا اعضای خانواده رو اهمیت نمیده، من به تو میگم تو خودت با توجه به اطلاعاتی که داری یا میتونی جمع آوری کنی با تصمیم بگیری میخوای این رشته رو ادامه بدی یا ندی و چیز دیگه بخونی یا نخون. حرف من با تو این عزیز.
الان مثلا مشکلم اینه که راهی که میرم درسته یا نه. یعنی من خودم تو فکرم این بود که ارشدام بگیرم برای دکترا اپلای کنم این کشور اروپایی.
اوکی.
از یه طرف چون آزاد کردن مدرک هزینه زیادی داره و شاید از پسش بر نیام و اینا، میگم که الان متوقف کنم کنکور پزشکی بدم. الان بین این دو تا گیر کردم.
نه من نفهمیدم آخه با این سرعت جابجایی برای چیه؟ تو حرفت این بود، ببین عزیز، یکی رو به آخر برسون. تو اگر کارشناسی رو گرفتی، کارشناسی ارشد رو در یه دانشگاه خوبی مثل دانشگاه تهران بگیری و بعدن درخواست و پذیرش بگیری در یه کشور اروپایی بری دکتراتو بگیری، حالا با این فرض که تو یه چیزی نزدیک 6 سال دیگه که حتی 6-7 سال دیگه با مدرک دکترا از اروپا میتونی به ایران که امیدوارم چنین باشه برگردی. خیلی خوب، حالا من بگو این یه جایگاست، در این حال یه جایگاه دیگه داری که تو الان بیایی مثلا یه سال بخونی، بعد بری کنکور امتحان بدی، بعد امیدوار به این باشی که یه دانشکده پزشکی قبول بشی، بعد الان من نمیدونم این دوره همچنان 7 سال است، بری یه دوره 7 ساله بگذرونی، بعد از این که تموم شد یه دوره 2-3 ساله تخصص و اینا رو که ناچار باید بگذرونی که حداقل به جایی برسه داشته باشی. بنابراین یه تفاوت زمانی 3-4 ساله اینجاست و هر دوتا هم با یه مدرک دکتراست، یکی حالا مثلا PhD دکترای مهندسیه، یکی دکترای پزشکیه، فاصله 4-5 سال فاصله. این اون چیزیست که تو باید الان دربارش فکر بکنی و بر مبنای اون عمل بکنی. من هیچ مخالفتی هم با رشته پزشکی خوندن ندارم، ولی نه به خاطر خانواده که اونو گذاشتیمش کنار. خودت چی فکر میکنی؟ خودت چی فکر میکنی که اگر تو لیسانس رو گرفتی، فوق لیسانس و دکترات و اینگونه که گفتی ظرف 6-7 سال آینده از یه دانشگاه معتبر خوب بگیری و به ایران برگردی، این الان جایگاه توه وقتی 29 سالته، در حالی که اگه بری تو دانشگاه پزشکی در حساب اون چی بمیدم تا 30 سالگی تا یه پزشک عمومی هم احتمالاً نشدی، و چون امروز دوره تخصص 3-4 سالی هم پشتشه، پس بنابراین یه فاصله 4-5 ساله اینجاست و حالا در سن 35 سالگی تو یه جا 5-6 ساله کار کردی به عنوان یک کسی که لیسانس و فوق لیسانس دکترا تو رشته مهندسی داره، یکی تانه از در دانشکده پزشکی و تخصص اومده بیرون. این مقایسه تو باید باشه، یعنی 35 سالگی. حالا به من بگو یک، برای رسیدن به اونجا و برای اونجا چه تفاوتی قائلی؟ مخصوصا یادت باید این باشه که تو از 28-29 سالگی در اینجا کار میکنی و خرجی نداری، درآمدی هم داری، اون هنوز برای پزشکی دی بسا باید 4-5 سالی هم حداقل درآمدی نداشته باشی، خرجی هم داشته باشی. این برمیگرده بعد به امکانات اقتصادی و حال و حوصله این که میخوای این کارو بکنی یا نه. حالا اگر تو دختر بودی، من گوشه ذهنم یه مسئله جدی دیگه بود، اونم ازدواجت بود که قرار نیست اینقدر به تاخیر بندازی. حالا پسری، ما اینجا اون مشکل رو نداریم. بنابراین یه بحث معقول و منطقی باید در این باره کرد. و این جمله، این که میترسم که بعداً پشیمون، خب بشم، من الان پشیمون هزار تا کارم تو زندگی، نه یکی دو تا، 10 تا، هزار تا موضوع مهم و اساسی. آدم که قرار نیست امروزشو خراب کنه، با علم و حال و احساس و احتیاج و باور امروزش زندگی نکنه، بره یه کار غلط بد غیر مخالف اصول علمی و باوری و اعتقادش بکنه، چون فکر کنه در آینده ممکن اگر کار اولو میگرفت اشتباه کرده. خب کرده کرده، اصلا این دنیایی نیست ما اینجوری بهش نگاه کنیم. من قراره هر روز عزیز در اون روز تصمیم درست رو برای اون روز بگیرم، متوجه آینده هستم ولی برای امروز بگیرم، فردا برای فردا، تا اینکه بگم من امروز میخوام یه تصمیم بگیرم، میترسم بعداً پشیمون بشم و همیشه این احتمال هست، ولی من با پشیمونی کار نمی کنم.
الان مشکل اینه که من بین اون بازه زمانی که شما میگید 35 سالگی تازه شاید تخصصم بگیرم و این که از نظر درآمدی مهندسی و پزشکی خیلی متفاوته، احتمال خیلی زیاد، چون خیلی کم اتفاق میفته که یکی از پزشکی مهندسی بتونه خیلی خوب کسب کنه، بین این دوتا گیر کردم.
نه آخه نیست، ببین عزیزم، اولا من همیشه حت وقت میرم رستوران بین چلو کباب و چلو خورش گیر کردم. یه چیزی نگو که انگار تو اولین بار در زندگیت سر یه دوراهی یا چند راهی موندی. خب گیر کردی، گیر کردی. دوم این که تو یه مقایسه باید بکنی که یه جایی مثلا 28-29 سالگی درس تموم میشه، یه جایی 34-5 سالگی. بعد از اون حرف تو درست، احتمالاً رشته پزشکی درآمدش خیلی بیشتر از مهندسی. حالا تفاوت این درآمد مهمه. فرض کن که درآمد تو از مهندسی مثلا بشه 3 میلیون، پزشکی باشه 6 میلیون. اون فاصله آیا ارزش 5 سال کار بیشتر رو داره؟ و بعدش هم اون فاصله رو خرج چی میکنی؟ چون من پول اول رو خرج غذام میکنم، خرج خونم میکنم، خرج لباسم میکنم، ولی وقتی پولای بعدی آمد، به جایی که کفش فرض کن نمیدونم 1 میلیون تومانی بخرم یا 500 هزار تومانی بخرم، من چون قیمتها رو نمیدونم، میدم کفش 3 میلیونی میخرم. بنابراین تو که یه چیز دیگه نمیشی، چون فقط به جنبه مالیش داری نگاه میکنی. تو فقط به جایی که نمیدونم یه ماشین، حالا به حساب دلار من میگم، 10,000 دلاری بخری، میری 30,000 دلاری میخری. خب این تفاوت لذتش یا فایدهش یا ارزشش چیه؟ اینا اون واقعیتی که باید دید عزیز. و الا خیلی طبیعیست اگر تو عدد خام اینا رو و یا مطلق اینا رو مقایسه خوب برمیگن، اینجا 6 میلیون میگی اونجا 3 میلیون، خب باید رفت دنبالی. ولی این یکی که 3 میلیونه 5 سال 6 سال هم داره پول در میاره، اون یکی نه، دوم باید از یه رشته ای بره، بعدم با یه مقدار احتمال هنوز روبروست، بعدم تازه با این فرضی که تو قبول بشی، از دانشگاه خوب قبول بشی، پزشک خوبی باشی، تخصصت هم بگیری، بعد بیای اونجا. ملاک منو تو که فقط نمیتونه پول باشه. علاوه تو اگر این راه رو نیومده بودی، 18 سالت بود، ما اصلا دوراهی نداشتیم، تو یه چیزی رو برای یه چیزی داری ترجیح میدی. ولی وقتی شد 22 سالت و یه رشته‌ای رو خوندی، یه جوری اون رشته رو به یک اعتبار صفر کردن دوباره از سر شروع کردن این مقدار جای سوال داره. علاوه یه دانشکده پزشکی خوب ورودش ای بسا به این سادگی نباشه. نمیدونم، شاید تو از اوتش بر بیای شاید بر نیای. واقع بینانه باید جنبه های مثبت اینو نوشت، جنبه های منفیش هم نوشت، پس سراغ اون موضوع مثبت و منفیش. بعدم وقتی تفاوت ها رو می نویسی، تفاوت ها مهمش تفاوت عزیز. من الان تو امریکا برخ از قاعد دارم با سرعت فرض کن 65 مایل میرم، ماشین پلویی از من جلو میزن چون 67 ما تفاوتون 2 مایله، تفاوتون 67 مایل یا 65 مایل نیست. مطلق اینا رو با هم مقایسه نکن بعد به نظرت بیاد وای. خب این که این مطلقا بود که تصمیم مشخص بود. بنابراین حالا که این راه رو تا 22 سالگی آمدی، پرسش تو میتونه این باشه که الان اگه میخوام تصمیم بگیرم این 4 سال رو تا حدودی نادیده بگیرم، فکر کنم 18 سال هستم، آیا این ارزش تفاوت رو داره یا نه. بعدم به استعداد تو، قابلیت تو، فقط دادم که سراغ پول نمیره عزیز. بسیاری از ما تو زندگیمون نمیخواستیم سراغ پول بریم، یه جور دیگه زندگی میکردیم. برای این مسئله، مسئله عجیب و غریبی نیست. دو دلی شک داری بعدن ممکنه پشیمون بشی. گفتم تو اگر وقت داری من برات تا فردا صبح پشیمونیامو میگم.
آخه الان مشکل
اینه
دکتر، که من همین شک
عذیتم میکنم. آخه عزیز من، عزیز من ببین، حالا مجبورم به ذره تون بشم. شک قرار نیست آدم عذیت کنم. من برگردم بگم من این که نگاه میکنم به این منظره چراغ ها عذیتم، خب بی خود شک عذیتم میکنه یعنی چی؟ خب نشون دهنده یه آدم عذیت نشو، خود خواه و حد اکثر همه چیز رو میخوای و ضمناً نمیتونی یه مسئله برات مبهم باشه یا قبول خطر و ریسک رو بکنی یا فرض این که اشتباه میکنی رو. خب این که با انسان نمیخونه عزیز، من رو داره اذیت میکنه. برای انتخاب میان خوب و بهتر که اذیت نداره. من اگر به تو گفتم میخوام شلاقت بزنم یا یه پولی بهت بدم، انتخاب بین خوب و بده، تکلیف روشنه، پولم بده. اگه گفتم میخوام به تو خورشت فسنجون بدم یا چلو کباب بدم، تو انتخابت بین خوب و بهتره. اگه گفتم میخوای شلاق بخوری یا بری زندان، انتخابت بین بد و بدتره. تو که انتخابت بین بد و بدتر و خوب و بد نیست، انتخاب تو بین دو تا خوب و بهتره. حالا یکیش خوبه یکیش بهتره. اینقدر که آدم نمیتونه خودخواه و وسواسی باشه که بگه نمیخوام انتخاب بهتر رو نکنم، یه دفعه انتخاب خوب رو بکنم. مثل بسیاری از آدما میرن توی رستوران میشن سفارش غذا میدن، بعد میگن ای کاش مثلا اونو غذا سفارش داده بودم، نه اون مال تو خیلی بهتره. خب که افسوس نداره، یه چیز خوبیش، یه چیز خوبیش، یه چیز بهتره. بی خودی بازی در نیار. بعدم من دارم اذیت میشم، خب بی خود داری اذیت میشی. اینا واقع بینانه نیست، اینا بر اساس یه نگاه سالم درست به موضوعها و مسائل نیست. بنابراین بازم یه مشورتی بکن ببین نظر دیگران چه، نهی که عقیده اونا رو در سر بذاره، استدلالاشون چیه. منم فکر میکنم در این مدت کوتاه، در این وقت کم، دلایل مثبت و منفی رو تا حدودی سرش رو یا درش رو برای تو باز کردم. بقیهش هم خودت بنویس، یه صفحه بنویس فواید پزشکی، ضررهای پزشکی برای من، فواید مهندسی، فواید مهندسی، ضررهای مهندسی برای من، مقایسهش کن. بعدن یه موقع میبینی انتخابت بین 60 و 40، خب دو دلی، خب 60 انتخاب، یه زمانی 80-20 تکلیف روشنه، یه زمانی هنوز 52-48، خب یه ذره صبر کن، یه ذره وقت بخر. برای این ببین چه میکنی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی.
پایش میبرم، خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باشی.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99 امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید. عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش، در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز. نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 6-8.
I'm Edwards with REH Real Estate License Number 02011049.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد.
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر
1. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون می رسونم که این یک شنبه دهم دسامبر انجمن یا مرکز زرتشتیان اورنج کانتی دعوتی به من آوردن و من سخنی خواهم داشت درباره جوانی پررنج و گنج از ساعت 5 تا 8 شب. ورود برای همگان، هم از زرتشتی و غیر زرتشتی، آزاد است و رایگان. 5 تا 8 همین یک شنبه دهم دسامبر در مرکز مرکز زرتشتیان در فکر میکنم گاردن گروه هست، به هر حال در شمال باید گفت اورنج کانتی. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید. الو
با من اصنای دکتر.
آره ازم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش.
در ابتدا خواستم که سپاسگزاری کنم از اینکه دانشتون رو با ما به اشتراک میگذارین و باعث افتخار جامعه ایرانی و بالاخره جامعه شیرازی هستید.
لطف دارید عزیز، بالاخره شیرازی بودن خودتون رو هم شما بیان کردید. بنابراین الان شوهرها همینجوری قطار خواهند آمد. جان
من عبایی از اون ندارم.
میدونم شما اصلا اونا میترسن نزدیک بشن. شما عبایی ندارید ولی اونا به دنبال عبا هستن که رو خودشون بکشن و بگریزن. برحال جانم،
خب من یه مختصر در مورد خودم توضیح میدم و بعد من سراغ مشکلم.
جان
من 30 سال دارم همراه با پارتنرم که در واقع 31 سال داره، حدود 11 ساله که توی رابطه هستیم. بعد اینکه
هر دو چی خوندید؟
ایشون مدیریت خوندن، من کامپیوتر خوندم در ایران. بعد ما مهاجرت کردیم اینجا، مدیکال اینفورماتیک خوندم، البته تموم نکردم درسامو.
چند سال خارجید؟
حدود 6 سال.
6 سال؟
5 سال.
هر دو؟
بله.
ایشون چی کردن اینجا؟
جانم؟
ایشون رشته ای که اینجا خونه هم مدیریتشون بوده؟
نه، ایشون ادامه تحصیل ندادن و خب ما شرکت خودمون رو ثبت کردیم و استارتاپ خودمون رو شروع کردیم و اینکه ایشون در کنار اون یه کار رو میکردن که در رابطه با همین کار خودمون بود. و خب در ابتدا، حالا بذارید من از اول توضیح بدم از سال توی ایرانمون بعد برگردم.
من فقط یه چیز دیگرم میخوام بدونم و اونی که هر دو فرزند چند امید؟
من فرزند سوم یه خانواده 4 نفره هستم که یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم و یک که حدود 11 و 9 سال از من بزرگتر هستن و یک برادر کوچکتر از خودم که 1 سال با من تفاوت سن داره. و ایشون فرزند آخر یه خانواده 5 نفر هستن، در واقع 3 تا فرزندن که ایشون فرزند آخره. بله، عرض میکردم خدمتون که ما بعد از 4-5 سال که این رابطه ادامه پیدا کرد توی ایران و خب رابطه در واقع ما زندگی میکردیم با هم، یه جورایی در واقع خونه داشتیم و بعد از 4-5 سال ایشون بیدلیل یه روز اومد و گفتش که نمیخواد که این رابطه رو ادامه بده و اینکه هیچ دلیلی هم برای کارش نداشت، قبلش هم هیچ اتفاقی بین ما نیفتاده بود، فقط ایشون میگفتش که حالش خوب نیست و اینکه نمیخواد این رابطه رو ادامه بده. و آی دکتر مثل ابر بهارم گریه میکرد. بعد من گفتم خب چرا، هیچ دلیلی براش نداشت، فقط میگفت نمیدونم نمیتونم، این دوتا کلمه ای که به کار میبود. خب این جدایی بین ما اتفاق افتاد، 3 ماه طول کشید. بعد
و تو این مدت دستر کنید تو این 3 ماه با هم ارتباطی داشتید یا نه؟
اصلا ایشون گوشیشو خاموش کرده بود و من تکس که میزدم مثلا بهشون نمیرسید و حتی دوستای مشترکمونم مثلا برنامه‌ای که من بودم ایشون نمیومد. یا
ولی آیا زندگی نسبتا عادی داشت یا نداشت؟
نه نداشت، چون تمام دوستاش به من میگفتن که حالش خیلی بده، منزوی شده، گوشه‌گیر شده، یعنی واقعا من میدیدم که مشکل داره و به همین دلیلم من صبر کردم. بعد از 3 ماه من برای ایشون نوشتم که همه چیز تموم هست و اینا، گفتش که میخوام ببینمت و این رابطه دوباره.
اون وقت توضیح توجیهش چی بود؟
که منو ببینه؟
نه، آره، یکی اون موقعی که آمد گفت چرا رفتم و دوم چرا الان برگشتم.
توضیحی براش نداشت، گفت که نمیدونم حالم بد بوده و الان که برگشته گفتش که خب هنوز میخواد که رابطه داشته باشه و به من علاقه داره و دوست داره این رابطه.
شما مطمئنید که تو شما مطمئنید تو اون مدت یک مواد مخدری چیزی مصرف نمیکرد؟
سیگار خیلی میکشید آقای دکتر و قبلش سیگار میکشید ولی تو این مدت فوق العاده زیاد، ولی مخدر نه.
اوکی. دوم که پای زن دختر دیگری در کار نبود؟
اصلا از این تیپ آدم ها نیست.
اوکی. خب
بعدم این که ما بعد از 3 ماه دوباره رابطه شروع کردیم، ایشون حال و هوای خوشی نداشت، این دقیقا مثل روزای اول نبود، ولی خب یه سری مشکلات هم در واقع برای ما پیش اومده بود قبل از این اتفاقات، یه سری مشکلات توی مشکلات سیاسی که حالا من نمیخوام بیان کنم اگه اجازه بدین. ما یه سری مشکلات هم توی ایران داشتیم قبلش که شاید به همین دلیل هم یه سری فشار روی ما بود و ما بعدش تصمیم گرفتیم، البته تصمیم به مهاجرت داشتیم ولی اون موقع امکانش به وجود اومد و ما مهاجرت کردیم به یک از کشورهای اروپایی. و اینکه خب در ابتدا مشکلات مثل هم دیگه خودتون واقف هستین که چه مشکلاتی برای مهاجرا هست، ما همه اونا رو داشتیم و پله پله داشتیم جلو میرفتیم تا اینکه دوباره بعد از 2-3 سال دقیقا فاصله زمانی همینطوریه که خدمتتون عرض میکنم، بعد از 2-3 سال ایشون یه روز که من داشتم باشون تلفن صحبت میکردم تلفن رو قطع کرد و اصلا دیگه جواب تلفن رو نداد و تلفن خاموش شد که من اول ترسیدم که چه اتفاق میتونست افتاده باشه، خب شاید شارژش تموم شده، هزار تو فکر و خیال. بعد متوجه شدم که نه، نمیخواد که دوباره صحبت کنه با من. این دفعه خب من میدیدم که خیلی فشار روش بوده و شاید حالش بد بوده یا هر چیز، ولی به خاطر اینکه این کار رو کرده بود با من، بی احترامی بزرگی بود به من و من دیگه همه چیز رو تموم شده دونستم و چون که واقعا انتظار نداشتم که گوشی رو من قطع کنه و توضیحی نده. بعد 1 ماه گذشت و من اصلا ایشون رو کامل فراموش کردم، یعنی سعی کردم که فراموش کنم و برگشتم به زندگی نرمال خودم و در واقع بعد از 1 ماه ایشون یهو دوباره سر و کلش پیدا شد.
و این دفعه با چه توضیح؟ هیچی؟
این دفعه گفت که اول اینکه خیلی من باهاش بد برخورد کردم که حق نداری که هر وقت دلت خواست از زندگی من بری، هر وقت دلت خواست ببخشید جفت پا بپرید تو زندگی من، و اینکه من برای خودم برنامه دارم و اینجوری رو واقعا درک نمی کنم مسئله رو. بعد اینکه من سالای اول زندگی خب آگاهی نداشتم، بچه تر بودم، ولی بعد یه سری مسائل بود مثل اینکه آقایون میرن توی غار خودشون و از اینجور مسائل، ولی خب باز درکش واسه من خیلی سخت بود که به عنوان کسی که تو این رابطه حقی دارم حداقل یه توضیح کوتاه من حق داشتم بشنوم از اینکه این آقا مثلا 1 ماه میخواد تنها باشه.
نه البته اینکه 1 ماه میخواد تنها باشه مشخصه مردیست، مسئله مرد برای باز شدن در روزی که درگیر یه نوع در حال جدال حالا ذهنی یا اجتماعی هست، شب که میاد یه نیم ساعت یه ساعتی باز خود وقت میخواد که دو مرتبه به حال عادی و طبیعی برگره و این بر نمیگره به این که آدم بعد از هر یه مدتی یه ماه یه دفعه بخواد به حال خودش واگذاشته بشه. نه اون معنی نداره. اوکی. و بعدم حالا توضیح دیگه ای هم نداد که خب چرا این دفعه رفتم و چرا آمدم باز؟
حالم بد بوده و افسرده بودم و گریه. فقط آی دکتر من اون شب ایشونو تو خونه خودم راه ندادم و گفتم که نمیخوام ببینمت و رفت، چون که ما به خاطر دانشگاه من توی شهر دیگه بودم و یکم از هم دور بودیم و این مسئله خیلی اذیتمون میکرد. بعد ایشون رفت تو همون شهر، رفت خونه یکی از دوستای مشترکمون و دوست من گفت که الان 2-3 روز فقط زار میزنه به طوری که صدای هق هقش رو همسایه‌ها میشنون و اینکه خیلی پشیمونه و اینکه میومد در خونه من از صبح دوباره مینشست میگفت که به من یه شانس دیگه بده. بعد اینکه با وساطت دوستان و حماقت خودم و اینکه من بهش گفتم که این بار آخره که من به تو یه شانس میدم و اگه یک بار دیگه این اتفاق بیفته اصلا دیگه فکر شانس رو نکن، فکر شانس دوباره رو از سرت بیرون کن، و ایشون هم به من قول داد که همچین اتفاقی دیگه نمیفته. دوباره بعد از 2-3 و بعد از این اتفاق ایشون خیلی خوب شده بود آقای دکتر، یعنی برگشته بود دقیقا مثل روزای اول، حالش خوب بود، شاداب بود، خوب و خوش و خندان. بعد از 2-3 سال دوباره ما این اواخر خیلی مشکلات زیادی داشتیم به خاطر اینکه کار خودمون رو راه انداخته بودیم و اینکه شاید مجبور می شدیم 2 شیفت کار کنیم، ایشون هم شبا کار میکرد هم روزا، یعنی یه جوری بودش که هم نمیخواست از کار خودش بیاد بیرون چون شروع کار ما بود، هم این که خب تو اون کارم میخواست کمک کنه و فوق‌العاده فشار روی ما زیاد بود و طوری بودش که ما برای کار اولمون حدود 40-50 تا پرسنل داشتیم و کار خوشبختانه خیلی خوب پیش رفت، ولی فوق‌العاده با استرس و استراب بالا. بعد اینکه ایشون دوباره دیدم که یه سری تغییرات توی رفتارش ایجاد شده و من گفتم که پیش خودم فکر کردم که دوباره شده مثل همون روزا، چون که میشناختم تجربه داشتم، گفتم خب خستگی و فشار کاری شاید باعث شده باشه. من این وسط یه استراحتی دادم و یه سفر 2-3 روزه ترتیب دادم که هر دوم بتونیم یکم آرومتر باشیم و با همدیگه باشیم. ولی خب آقای دکتر، این سفر بدترین سفر ما بود در واقع و ما تمدد و مثلا حرف نمی زدیم. و اینو فراموش کردم خدمتون عرض کنم که قبل از اینکه ما وارد فشار کاری بشیم، من خیلی فشار روی من بود، من مرتب بهونه‌گیری می‌کردم و نق و نقامو می‌زدم سر ایشون. ولی خب اینطوری نبودش که فقط بهونه بگیرم، وقتی که صحبت می‌کردم یا ناراحت بودم می‌گفتم که مرسی که هستی، ممنون که هستی، خیلی خوشحالم که به حرفام گوش میدی، اینجوری هم بود. یعنی طوری نبود که نشون بده که همه چیز تقدیر توه که ما الان تو این وضعیتیم، که من این همه استرس رو باید تحمل کنم.
ولی شما دو دفعه قبل که رفته بود تغییر رفتاری قبلا در اون ندیده بودی؟
بعدش؟
نه، اون دو دفعه قبل که رفته بود قبلش مثلا یه هفته دو هفته قبل یه تغییر ندید، یه مرتبه قطع کرد. این بار به من میگید یه تغییرات رفتاری درش
دید؟ تغییر نبود، چرا یه تغییراتی بود. بار اول مثلا یه مشکلات تو ایران برمون به وجود اومد، بار دوم خب مشکلات مهاجرتمون بود. ولی خب اینا تو زندگی هر کسی پیش.
نه نه نه، من حرفم اینه که در اون تغییر رفتاری و یا گفتار یا احساسی رو اون موقع حس نکردید، یه دفعه گفتید یک دفعه تمومش کرد. من پر بله سوالم بله اینه بله که این دفعه میگید تغییر رفتاری بود. خب چه شد؟ یه ذره بیاد خلاصش کنیم چون
بله اصلا احساس نکردم، ولی این سری که احساس کردم، من احساس کردم که در واقع من بعد از سفر ایشونو گفتم که خب ما جدا بشیم. یعنی من میخواستم که مطمئن بشم که قضیه چیه، گفتم خب جدا زندگی کنیم. و ایشون اولش گفت نه چرا فلان، ولی بعد که جدا شدیم تنها شدیم برای یه مدت، ایشون گفت که نمیخواد برگرده. یعنی من متوجه شدم که دقیقاً ایشون میخواست که دوباره تنها باشه، ولی به خاطر قولی که به من داده بود سری قبل احتمالاً، یا اون حرفی که من زده بودم که دیگه شانسی نداری، جلوی خودشون میگرفته و نقش بازی میکرد. و ما حتی مدت قبلش هم ایشون مثلا ما جدا از هم میخوابیدیم، یا حتی درسته که کم همدیگر رو میدیدیم به خاطر کار، ولی ایشون وقتی میومد خونم رو کاناپه دراز میکشید. یعنی من این تغییرات رفتاری رو تویشون دیدم.
یعنی شما با شما نمی اومد که با هم توی اتاق بخوابید؟
اصلا.
اوکی. حالا روی خط باشید، بذارید یه ذره ایشون هم استراحت کنه روی کاناپه، ما بریم آگه یار بشنیم برگرد صحبتون با میدان چنگ و نجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایبنز انترپیمنت با افتخار تقدیم می کنید لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید که
کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سرتی، اندی ما، شهرام شپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرفقیری، فرامرز اصلانی و کامران همان. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071. 310-920-9393. امیر پوری.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم خوب چه شد؟
و اینکه چیزی که الان به نظر من رسید،
این مال چه مدتی قبل بود؟
الان ما توی اون دوره ایم. الان ما حدود 1 ماه که از هم جدا زندگی میکنیم.
خب پس ایشون هیچ خبری دارید یا نه؟
خبر دارم. فوق‌العاده زیاد سیگار میکشه، الکل میخوره و مثلا در واقع خودش پیشنهاد داده بود که سیگار رو ترک کنه، ولی خب دوباره شروع کرده. و اینکه مثلا به خاطر یه سری بیماری‌های گوارشی پیدا کرده بود که نوشابه رو خیلی دوست داشت، بعد من مانع می‌شدم که خیلی بخوره و خودش هم اینو قبول داشت نمی‌خورد، ولی الان مثلا میام خونه می‌بینم پر آشپزخونه، پر از شیشه، انگار می‌خواد خودکشی کنه آقای دکتر.
خب شما ببینید عزیز، 2 تا سوال منو جواب. اولا درباره زمینه ارثی خانوادگیشون چی میدونی؟
متاسفانه چیز زیادی نمیدونم، فقط میدونم که فکر میکنم کودکی خیلی خوبی نداشته، چون که همیشه به من میگفت که مادرم برای من مادری نکرده و من هیچ وقت مادرم به عنوان مادر قبول ندارم، یعنی یه احساس کم بودی نسبت.
ولی آخه تو خانواده‌ای پدری و مادری، پسر دایی، دختر عمه‌ای که مشکل و بیماری روانی خودکشی اعتیاد داشته رو داشتی؟ یعنی ایشون داشته؟ در حدی که شما میدونی؟
از لحاظ خانوادگی یه مشکلی که دارن اینه که خانواده خیلی سست عنصری دارن و هر کدوم بارها ازدواج کردن و طلاق گرفتن.
اوکی. دومی که به من بگید درس...
خانواده ببخشید، خانواده خودشون نه، خانواده درجه یک اصلا، ولی خویشاوندان در واقع.
آیا رشته درسشون رو خوب خونده بودن در ایران؟
نه، تموم نکردن.
اوکی. مورد بعد، سه تا چیز خوبه ایشون از در اخلاقی و رفتاری چی؟
خیلی خصوصیت اخلاقی خوبی داره دکتر، خیلی مهربونه، خیلی اصلا جوری بگم که
اینجور چه مهربونی است؟ دائما داره سیگار میشه، مشروب بخوره، دشمن خودشه، با شما این بازی رو ترک میاده.
نه با من مهربونه.
یعنی چه؟ آخه نوکرتونه. آخه شما یه جوری، ببین عزیز، شما نقش مادرش رو داره. به همجاست که مثل یه بچه کوچولو قهر میکنه و دوباره برمیگره. شما که مثل مادر میپذیریدش. نوع حرفایی هم که شما میزنید کاملا بوی مادری فرزندی داره. یعنی تا به حال اصلا 10 جا شما یه پیامایی به من دادید که نوع رابطه منی هستم که دارم او رو اداره میکنم. بلا نه، درسر درست نخونده، سیگاره رو میکشه، مشروبه رو میخوره، یه دفعه غیب میشه، حالش بد میشه. آخه این چجوری با مهربونی میخونه؟
مثلا آقای دکتر، من خیلی بعضی وقتا عصبانی میشم، ایشون خیلی آروم گوش میده، خیلی صبوره.
نشانه مهربونی نیست؟ چه مهربونی؟ شما قراره
مسئولیت پذیره.
ایشون درسشو درست نخونه، سیگار رو میکشه، مشروب رو میخوره، کاری به اون صورت نداره، غیب میشه، میره، مسئولیت پذیری چی؟ مسئولیتش در مقابل شما چیه؟ یه دختر وسط رو راه میکنه بعد از چند سال. نه ببینید، شما یه نمیخواید بگی، بعد هم میدونید از نظر من یه رابطه قبل از 6 ماه 9 ماه به یه جایی که اسمش رابطه است نمیرسه. یه رابطه هم بعد از 18 ماه حداکثر 24 ماه اگر به جواب محکم مطلقی نرسی، یه اشکالات اساسی تو این رابطه است. 11 سال توی رابطه از 20 سالگی. به من دو سه تا چیز بدش رو بگید غیر از مشروب و سیگار و بل کردنش. چه چیز بدی، اخلاق و رفتار بدی که داره چیه؟
مشروب و سیگار که تو همین دوره که
این... اونا رو ول کنید، دفاع نکنید از پسرتون.
آره. چیز بعدش اینه که همینجوری یهو غیب میشه و من واقعا
اونا رو گفتم
بهش از دست.
نه من بحثم اخلاق و رفتار و گفتار بدی که داره چیه وقتی که هست، نه مشروب نه سیگار نه غیب، غیر از اینا.
چه دکتر اخلاق بدی؟
خب شما معلومه خیلی نمیخواید بدونید دور براتون چه خبره. طریقه ببین عزیز، شما یه دختری هستید که دوتا از شما بزرگتر بودن که اونا نقش مادری شما رو دارن و شما رو به یه مقدار غیر واقعی بودن کشوندن. به مجردی هم که شما آمدید، یکی دیگه سرکلش با فاصله کم یه سال پیدا شده و در نتیجه شما در ذهنتون خودتون رو پیدا میکنید. ویژگی شما با خواهر یا برادر هم یه سال کوچکترتون ماجرای رقابت دوقلو هست و بنابراین شما از یه نظر خالید و بنابراین اون میاد شما رو پر میکنه، بنابراین بهش نسبت مهربونی و حرفایی از این قبیل میگه، ولی یه رابطه بسیار غیرعادی عجیب و غریبیه. حالا من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی خوب بود.
تا چه؟
تو این مدت که اصلا رابطه نداشتیم، من یک ماه کلن جداییم.
مثلا راجع به دو سه سال اخیر
خیلی خوب.
شما که گفتید رو کاناپه میامد میخوابید،
دو سه سال اخیر که نمیامد، الان قبل از این یک ماه حدود دو سه هفته روی کاناپه میخوابید که من دیگه گفتم که جدا زندگی کنید.
شما ای بهش بگید چرا، جوابش چیه؟
اتفاقا ازش پرسیدم آقای دکتر، حتی دکترم رفته روان پزشک، فقط میگه نمیدونم و مشکلی که داره اینه که احساسشو نمیتونه بیان کنه، یعنی تفاوت بین احساسا رو نمیفهمه، بین خوشحالی، ناراحتی، الان افسردم، الان استراب دارم، نمیتونه این احساسو بیان.
شما چجوری میگید مهربونه؟ بعد چجوری میگه عیب و ایرادی نداره؟ آخه عزیز
خوب احساساتشو با من بیان میکنه آقای دکتر، وقتی حالش بد میشه نمیفهمه، اصلا انگار یه آدم دیگه میشه، هنگ میکنه، انگار واقعا افسرده است، واقعا مشکل داره و پیش روانپزشکم رفته و من آخرین خبری که ازش دارم اینه که روانپزشک بهش گفته که باید به خودت زمان بدی. همین.
نه من بذار من نظرم رو، اگر دو دفعه میگم، اگر حرفای شما درست است و دقیق، ایشون یه مشکل مغزی داره، یه خبری در مغزش، این تغییرات اینجوری معنی نداره، اینا مسئله روانی و رفتار، اینا مسئله مغزی میکنه. به همینجاست که دنبال زمینه ارثی رفتم، ولی شما بعد از 11 سال هنوز خانواده ایشون رو خوب نمیشناسید. من میگم راجع به چی با هم حرف میزنم، ولی اون به کنار. میخوام بگم که یه خبری است که ایشون یه کسی دیگه میشه، درست مثل من و شما که الان داریم با هم صحبت میکنیم، سوال و جواب میکنیم، فرض کنید یکی از ما خوابیده باشه، خب جواب طرف مقابل نمیده دیگه، ولی همون آدمه، همون آدمی یه ساعت قبل از خوابش و بعد آدم که بیدار شد میشه همون آدمی که قبلا بود، ولی الان نیست، ایشون یه خوابی میره و این داستان سیگار و مشروبش هم برمیگرده به اینکه یه جایی تو مغزش خبریه، قده‌ایه، ضربه مغزیه، یه چیزیست بیوشیمیاییه، من نمیدونم عزیز، یه خبر جدی اونجاست، علائم منیک دیپرشن اینا نیست، دو قطبی به نظرم نمیرسه، اگرم هست موضوع اصلی نیست، شما با یه موردی روبرو هستید که باید ارزیابی که میشه روش ارزیابی سیستم عصبی و مغز باشه. من چیز روانی رو به این شکل و فرمی که شما ارائه میکنید، دو دفعه تکرار کنم، اگر گزارشتون نسبتا دقیق و کامله، چون شما ممکنه یه تیکه‌ای رو نیوردید که اون تیکه‌ها به من کمک کنه، ولی بر اساس حرفایی که شما میزنید و بعد اینکه من اگر یه آدمی ول کرد و رفت، من ازش توضیح و توجیه میخوام، با یه جمله حالم بد بود که اصلا معنی نداره، اصلا یعنی چه؟ هم حال بد تو توضیح بده، سرت گیج میرفت، نگران بودی، عصبانی بودی، ناامید شده بودی، میخواستی خودتو بکشی، خب چی؟
آره این چیزا رو میگه آقای دکتر، میگه که حالم بده، نمیتونم چمه، ولی خب خیلی گریه میکنم، این چیزا رو میگفت روزه
اول. نه ما مسئله داریم از ایشون، یه چیزیش میشه، ایشون یه چیزی برانگیخته میشه در مغزش، مربوط به محیط و دوربرش نیست و چه هست رو من نمیدونم، به همین جاست که منم فکر برم ای بس ها هر چند وقتی دفعه مواد مخدری مصرف میکنه که دفعه به اصطلاح خودمون رو کله پا میکنه، شاید I don't know، ولی چرا ادامه پیدا میکنه نمیدونم. حرفایی که شما میزنید من و شما از گفتگو به جایی نمیرسیم، شما بهترین کارتون اینه که اگر شماش بره یه نورولوژیست ببینه چیکار میکنه.
بعد آی دکتر یه نکته دیگر رو هم اشاره کنم، شاید تو تشخیصتون تاثیر بذاره، دوسته مشترکمون میگن که تو خیلی بستش کردی و بهش فشار میاری.
نه اون به نظر میرسی که شما مامانشی، نه اون که کاملا پیداست، یعنی برخی از وقت شاید اینقدر گلوشو فشار میدید که احساس خفگی میکنه در میره، ولی این معمولا این خفگی اگر یه زمانی باید میرفت که میرفت، مرغی که از قفس پریده دوباره به قفس بر نمیگرده.
خب چرا برمیگرده آقای دکتر؟
برای اینکه مرغ در قفس نیست، برای اینکه داستان همون شعر دیگه، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد، از در من پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چراها چه بست مرغی که پرش شکسته باشد یا بریده باشه. یه جاییش پرش شکسته یا بریده میشه، بنابراین تکون نمیخوره، همون دوربر میچرخه. شما هم که به عنوان مادر پسرتون به خونه بر میگرده خوشحالم هستید، تهدید آخرتونم با حرفای الانتون معنایی نداره. علاوه شما اونقدر هم دیگر رو نمیشناسید عزیز. یعنی شناخت خیلی سطحی، گزارشاتون خیلی گزارشی است که آدم هم به پدر مادرشون بدن که راضیشون کنن برای ازدواج. عمقی نداره. در حالی که دختر باهوشی است. بنابراین با یک کسی صحبت کنید، یعنی ایشون اگر خواست صحبت کنه پس هم بذارید حرفای منو بشنوه، شاید اصلا یه نظری یا یه عقیدهی رو بتونه ارائه بده یا مخالفتی بکنه با جزئیش یا همش، ببینید از توش چی در میاد، چون این یه راز ناشناخته و یک گنج همچنان پنهانه. برحال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
فقط این که شما یعنی میگین که این من چیکار کنم الان؟
من فکر کنم حرفامو زدم. ببینید دقیقاً مشکل
یعنی اگه ایشون
مامان من اصلا بحث من رفت و آمد ایشون نیست، بحث من ایشون به عنوان یه آدمی از نظر ویژگی روانی ایشون باید معلوم بشه چشه. ایشون باید فهمید که مشکل و موضوع و مسئلهش چه هست. اینا خودش بهش بگید بره پلوی کسی و نورولوژی که قدم اوله. من نمیفهممش عزیز. من این حرفای شما رو که اون هم تاکید کردم که البته با اطلاعات تازه‌ای که دارید نشون میدید تیکایش افتاده نمیفهمم. و بنابراین بهتره که اگر ایشون با شما تماس گیره بشنوه حرفای منو و ضمناً بره پلو نورولوژیست. اینکه شما میخواید چیکار کنین انتخاب شماست. من روز نمیتونم، این تصمیم و حس و احساس شماست، ولی اگر حاضر شد بره صبر میکنید ببینید که دکتر چی میگه. به هر حال ببینید چه میکنه. فقط یه چیزی هم باش چک کنید صاحبه سابقه قش و اینا در گذشته داشته یا نه، اون چیز مهمی. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
آقای
دکتر،
خواهش میکنم.
خدا دنیا ممنون، محبت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند با ما باشید.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه یه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار، ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
حالا شده رودتون از خنده بپیشه دور لازای مدتون، یا فکتون به شوهای یک متر باز بشه این کروکودیل، نشده نمایش بالکن ببین میشه
مردم از خنده، واقعا لازای مدت چسبید به رودم.
نگفتم فرصت زیادی نداری، بالکن بعد از 17 بار سولدات فقط دو بار دیگه، یک بار همین شنبه 9 دسامبر سانتا مونیکا واسه لس آنجلسیه، یک بار همین یک شنبه 10 دسامبر هتل هیلتون فرودگاه ایرواین برای اورنج کانتیه. این شماره را به خاطر نسپارید، فقط بنویسید 818-918-1332 برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرسید، یا 5050 عضو سفرش دین بچه خود هلش دین. اسپانسر نمایش مانی حاتمی عرش زد. این نمایش نتونلی با حاله با تلسو خندنکه، بس همین شنبه سانتا مونیکا، همین یک شنبه اورنج کانتی 818-918-1332. فقط زنگ زدی نفوت.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که من روز یک شنبه 10 دسامبر، همین یک شنبه، از ساعت 5 تا 8 در مرکز زرتشتیان در اورنج کانتی کنفرانسی تحت عنوان جوانی پررنج و گنج دارم که از یک طرف ورود برای همگان زرتشتی و غیر زرتشتی آزاد است و رایگان. بنابراین یک شنبه 10 5 تا 8 در مرکز زرتشتیان در اورنج کانتی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی و دیدار از جزایر متفاوت و بسیار زیبا و استثنایی باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه تا روز سه‌شنبه 20 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم و هنرمندان خوب و عزیزی، نوازندگان و خوانندگانی مانند آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن در اون شرکت دارند. اگر مایل هستید لطفاً تماس بگیرید با ایونتس انترتینمنت و یا ایوا انترتینمنت و یا کامرشال ترافل با تلفن 818-883-8100. همچنین سپاسی دارم از عزیزی که امروز گلی بسیار زیبا فرستادند و گل فروشی پاپیون، چون گل به خودی خودش زیباست اما وقتی که با طرحی فوق‌العاده همراه میشه به این زیبایی دوچندان می‌افزاید. سپاسگزارم از این که هر وقت گلی آوردن بهترین ها بود. اما به نظر میرسه و گزارشی که داریم که تغییرات کمی داده شده در مورد رادیوهای HD ما در شهر لس آنجلس، شهرهای اطراف. بسیاری از دوستان لطف کردند و گزارش دادند که به نظرشون بسیار صدا بهتر شده، میزان جایی که قطع میشد کم میشده یا حذف شده. سپاسگزارتون میشم اگر مبنایی برای مقایسه فقط با 2 هفته اخیر دارید، نه به گذشته برگردید، چون ما گذشته برامون در گذشته، ولی با تغییرات میخوایم ببینیم این سافت‌ویرها و هاردویرها که عوض کردن دیروز چه تأثیری داشته. بنابراین اگر این محبت رو بفرمایید و اگر تغییر محسوسی میبینید یا نمیبینید، فقط پیغام بگذارید که به نظرتون موضوع بهتر شده یا بدتر، و اگر پیغامی هم گذاشتید چون ممکنه کسی نباشه، لطف کنید فقط بگید در کدام منطقه هستید. جزئیاتش مهم نیست ولی یه کلیاتی ما داشته باشیم، سپاسگزار میشیم. ضمناً همچنان اگر مشکلی برای گرفتن رادیو همراه دارید، شماره تلفن‌هایی در اختیارتون هست که میتونید از طریق اون رادیو همراه رو در تمام 24 ساعت هر جا که تلفنتون میگیره بگیرید و اگر در اتومبیلید به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه و از رادیو اتومبیلتون بشنوید. اگر AT&T و رایزن و اسپرینت دارید 605-468-5800 و اگر تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس 360-398-44-25 360-398-44-25 این شامل حال همه امریکا خواهد بود. مشروط بر این که unlimited long distance داشته باشید، تلفن راه دور رایگان داشته باشید که هزینه نداشته باشه، در غیر این صورت هزینه شما صفر خواهد بود. لطفاً از این تلفن هم استفاده بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. سلام بفرمایید. ممنونم. اگر روی بلنگو هست، اگر روی بلنگو هست میشه برداری، چون صداتون خیلی شفاف و خوب نیست.
متاسفانه چون دارم با لپتاپ صحبت میکنم.
خب نکنید این کارو، چون شما هم بذارید به دوستان دیگه هم بگم باید لطف کنید یه هزینه ای رو بپردازید با تلفن باشه. تلفن و اینترنت و اینا برای ما بعدن تو پخشش و بازپخشش مسئله ایجاد میکنه. اینه که دیگه انتظار داریم از طریق تلفن ما رو بگید، ولی حالا بفرمایید.
خیلی ممنون، ببخشید. برمون برای کس مطالعه این که من ساکن اروپا هستم، یعنی البته اینجا درس میکنم. بسیاری مشکلات داشتم، حالا برای قبل از این مشکلات بگم خیلی کوتاه شدی زحمت بزنم که یه بیوگرافی هم خودم میگم. ما سه تا برادر هستیم، هم فرزند اول خانواده هم و 35 سال سن منه. از اون زمانی که یادم میاد زهبه های پدر مادر هم میدیدم و خود عنوان فرزند بزرگترم که پسر بزرگتر همیشه خیلی جا مسئولیت دوشم بوده، حتی مالی. مشکلی که برام پیش اومد از خود شاید 15 سال پیش بودش که اولین بار افسردگی گرفتم و این افسردگی من یه جهالتی با یه حالت بیقراری وحشتناک و اضطراب دلشوره دیگه قابل تحمل هم که خب به دفعات مختلف این عود کرد. مثلا دو سال سه سال دارو میخوردم بهتر دیدم، بعد بیهو مثلا یه اتفاقی پیش میمد، یه اتفاق خارجی، حالا یک مشکلی پیش میمد، درگیر میشدم، بعد یه دفعه انرژی عود میکرد و دوچار این حالت میشدم. حالا
ببخشید دو تا نکته. یکی اینکه شما چه مدتی است اروپایی؟
من تقریبا یک ساله.
دوم این که دکتر و دوا و اینا میخوردید براش یا نه؟
بله همین الان هم مصرف میکنم و البته همین اینجا هم که متاسفانه دسترسی به روان‌پزشک ایرانی خیلی سخته، ولی خب اینجا که رفتن همون داروهایی که دکترم تو ایران میداد تو برای من تمدید.
تشخیصی که رو شما گذاشتن چیه؟
ظاهرا دکتر قبلی اینطور که دکتر جدید گفت تو بردی که براش نوشته بود، نوشته بود که اختلاف دو قطبی نوشته و حالا. ولی خب من با مطالعه که خودم داشتم وقتی جزئیات رو بررسی میکنم میبینم خیلی نمیخونه با مشکل من با اختلاف دو قطبی، ولی این تو میتشفه
چیش نمیخونه؟ افسردگیش که میگید دارید، اون حالت شیدایی و سرخوشی که پر انرژی و پر جنب و جوش و پر حرکت و کم خواب و اینا باشید با شما سازگاری نداره؟ یعنی همچی اتفاقی به این صورت براتون نمیافته؟
نه، اگرم بیفته خیلی کم. مثلا
باشه، اخه کوتاهش هم فرقی نمی کنه عزیز.
دو ساعت پیش مثلا ساعت 3 نصف شب خوابیدم، ساعت 6 پر انرژی بلند شدم، همه کارام انجام دادم.
خب نه، خب اون علائمش عزیز. نه بنابراین تشخیص غلطی، چون ببین اینا قرار نیست مساوی باشن. آدمایی هستن که روز یا یه روز یا دو روز حالت شیدایی و سرخوشی دارن، ولی صد روز حالت افسردگی، ولی همچنان دو قطبی هستن. برای که موضوع اصلی این جابجایی بیوشیمی مغزه و این میتونه با سرعت یا کم و زیاد یا با نسبتهای متفاوت اتفاق بیفته. البته بیقراری هم میتونه باشه، برخی از وقت به اون اشتباه میشه، یعنی رستلس بودن، ولی حالا کاری به اون ندارم. خب
حالا آقای دکتر، من دو تا مشکل دارم. الان مشکل بزرگم در حقیقت الان اینه که احساس میکنم حافظم خیلی دچار مشکل شده، یعنی حافظه قدیمم رو حالا زمانی که نوجوان بودم ندارم، خصوصا الان در حال حاضر دقیقا احساس میکنم یه چیزی رو میخونم همون لحظه یادم میره. دوباره باید نگاه کنم، دوباره باید نگاه کنم.
خب ببینید عزیز، خب اون البته ما وقتی کم بوده توجه و تمرکز داشته باشیم همیشگیه. این که تازه پیدا شده یا به این صورت شدید خودشونش میده ناشی از افسردگی و استراب و وسواسه. یعنی اصولا مرکب حافظه شما خوش شده. من همیشه میگم استراب و افسردگی مرکب حافظه رو خوش میکنه. خودکاریست که با آب مینویسه. بنابراین وقتی شما رو کاغذ مینویسید، بعد وقتی که نگاه میکنید یا چند دقیقه بعد، هیچی رو کاغذ نیست. یا مثل خودکاری مونه که به اندازه کافی بهش فشار ندید که رو کاغذ باشه. یعنی اون انرژی روانیه نیست، بنابراین ثبت نمیشه. و این ماجرا بسیار بسیار عادیه. البته میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه، به ویژه دلایل مربوط به مغز یا اختلالات دیگه، ولی با حال توصیفی شما اصولا دلیل اصلی نبودن توجه و تمرکز و به هم ریختن حافظه و خاطره و فراموشی اول استراب، بعد افسردگیه، بعد خشم و احساس شرم و گناه. اینا همه مثل یه نارنجکی هستن که منفجر میشن در یه شب ساکت و بنابراین همه چیز رو به هم میریزن.
من بعد سوالی کردم،
یه
سوال دیگه
کردم،
این مشکل رو آیا میشه با دارو؟
نه، دارو تنها کافی نیست. نه عزیز، ببینید اصولا مطالعات نشون میده ما دارو درمانی رو در برخی از موارد مثلا دو قطبی باشه میخوایم، ولی روان درمانی عامل اصلی است. اگر فقط افسردگی باشه، افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، با دارو درمانی و روان درمانی میشه. حتی روان درمانی به تنهایی میتونه افسردگی رو معالجه کنه، اما دارو نمیتونه، چون دارو در حقیقت علائم و نشانه ها رو از بین میبره و یک فرض کن علف هرز رو از ریشه نمیکنه، بنابراین اون رو سرش رو قطع کنه دوباره در میاد. بنابراین ترکیب دارو درمانی، روان درمانی و برخی از اوقات حتی راه‌های دیگری مثل نورو فیدبک و در موارد سنگین پس از قاد شوک الکتریکی کار میکنه. و اینا نشون دهنده اینه که مغز از نظر بیوشیمیایی یا الکتریکی مسئله داره. یعنی به همین جهت است که یا برخی از قاد حتی مسائل تعادل مغناطیسیه. اینا اون چیزهایی است که یه متخصص باید جدی بگیره و شما هم در اثر فرض کنید خوردن دارو به او جواب بدید که کجا کار میکنه کار نمیکنه، چون نمیشه شما دارو بخورید نه موضوع همینجوری تا حدودی بمونه. یه همچین چیزی درست نیست. نتیجتاً تکلیف کار روشنه. علاوه من به همین جهت است که بعد از بحث بچه‌ها، اول سیدی ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی بود که توش دو قطبی هم هست، منیک دپرشن، بعد خشم و عصبانیت بود که کلم 8 ساعته و بعد یه 4 ساعته استرس. چون این 28 ساعت مشکل همه مردم دنیاست به یک اعتبار، چون من هنوز هیچ خانواده ایرانی غیر ایرانی ندیدم که یک یا چند یا همه اعضای خانواده تو این مثلث زحمت و نکبت اضطراب افسردگی خشم و عصبانیت و استرس نباشن. بنابراین موضوع روشنه، ولی این کار عزیز تداوم میخواد. مثل این که آدم بخواد 20 پوند یا 20 کیلو کم کنه، این که حالا من 1 کیلو کم کردم پس چرا 20 پوند یا 20 کیلوی من تمام نشد، نیست. این هنوز باید تا آخر ادامه پیدا کنه. وسط راه ایستادن رفتن حتما کمک نمیکنه. بنابراین به نظر من با توجه به اون چیزایی که شما میگید، یعنی گزارشتون نشون میده که خودتونم جدی نگرفتید، بعدم اگر فرض کنید برای یه مدتی حالتون خوب بوده، حالا ممکن بود دارو درمانیتون رو قطع کنید، ولی روان درمانیتون تازه بهتر حالا میتونست مفید و موثرتر واقع بشه، ولی خب اونم قطع کردید. نتیجتاً بعد از یه مدتی دو مرتبه این شرایط بد بازگشت پیدا کرد.
با این وجود
بیشتانه میانبوره نزده. نه خب اتفاقا میدونی عزیز، یکی از گرفتاری هایی که آدمون به افسردگی میرسونه اینه که میانبوری در کار نیست. آدم هایی که اینجوری فکر میکنن، من خودم در وقت بزرگ کردن بچه هام دقیقا خاطرم هست، یه دو بار خواستم میانبوری بزنم و هر دو بار 5 برابر هزینه و خسارت شد دادم و به این نتیجه رسیدم که راه تمام رو مستقیم و مشخص رو باید رفت. نه واقعا حرفتون درسته، میانبری در کار نیست عزیز.
آقای دکتر، حافظه به خاطر داروها ضعیف میشه یا به خاطر افسردگی.
برخی از داروها این کار رو میکنن ولی داروها به اندازه کافی جبران هم میکنن. بنابراین اگر شما من بگید دارو رو حذف کنم حافظم بهتر میشه، معمولا درست نیست، چون حافظه ممکنه در یه زمینایش 5% یا 10% برخی از داروها اثر بذارن ولی 90% هم جنبه مثبت دارن. بنابراین مجموع و یا اون جمع جبریش مثبته. مشکل بعدم خیلی از وقت چیزهای دیگه هم به اون اضافه میشه عزیز. چون ببینید خود افسردگی تغییرات بیوشیمیاییه، ولی وقتی من افسرده هستم ناامیدم هستم، حوصله‌ام ندارم، خستم هستم، انرژیم ندارم. خب بنابراین در ثبت موضوعات در ثبت موضوعات تو ذهنم هم همین تنبلی رو دارم عزیز. یعنی میدونید دوگانه حرکت من درست پس که آدم در حالی که پول نداره و ناراحته گرسنه‌ام هست، میدونید دوتاشه، تنها نیست بدم که پول ندارم.
همه کار انجام، یعنی کلاس هم میرم، درسام سعی میکنم، سر کار میرم، ولی همه اینا با یک
زحمت
رو با یک
مثلا نامت بجا شور عزیزم. خب آخه ببینید من و شما اشکار کارمون اینه که باید یه شرایطی رو برای خودمون فراهم کنیم یا به هر حال تا حدودی هم آمادگی محیط اجتماعی باشه که در مسیر یه رودخانه شنا کنیم و یا اینکه حتی برخ از قاد شنام نکنیم آب ما رو میبریم. اشکال کار اینه که غالب ما در مسیر عکس رودخانه شنا میکنیم، ولی بدتر از اونم هست عزیز. برخی از اوقات در مسیر عکس یک رودخانه‌ای که خشک شنا میکنه و بنابراین خونین و مالین میشیم، من و شما درست نمیشیم، اشکال کار میکنه. و به نظر من شما حرفی که میزنید در مسیر عکس رودخانه یا در یک رودخانه خشکه و این اون چیزیست که گرفتاری است. و بعدم همونطور که گفتم و از حرفاتونم پیداست عزیز، اون کل مجموعه رو مورد حمله قرار نمیده. چون فرض کنید برای معالجه افسردگی یا تو منی که چون برای افسردگی دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، حتما ورزش میخواد، حتما تغذیه خوب میخواد، حتما خواب خوب میخواد، علاوه بر این یه مقدار از شرایط و موقعیت باید عوض بشه، یه مقدار از روابط. اگر آدم تو همون روابط قبلی باشه، هر جور رابطه، دوستی، خانوادگی، فرزندی، پدری، مادری و یا شرایط موقعیت همون باشه، معمولا تأثیر دارو و روان درمانی های از یه طرف هفته یه ساعت و دو ساعت روان درمانی و از جانب دیگه مصرف دارو یه 10-20% برخی از علائم و نشانه رو از بین میبره ولی دوره بر میگرده. برامی هیچ کدوم از این کارها رو با هم جمله خودتون میان بر زدن نمیشه حل کرد. یعنی ناچار من و شما باید خاطر اون آسوده باشه که همه رو همین گونه در درست بسید که شما بخواید برید مهمونی فرد نمیتونید کفشتون پاتون که را بیفتید، لباستون چی؟ میدونید؟ یعنی اون با کفشتون برید پشت فرمون بشین برید مهمونی، میگن خب این چرا اینجوری اومد؟ همه رو باید داشته باشید، یعنی همه لباستون باید تنتون باشه. این اون چیزیست که تو این گونه موارد مطرحه، یعنی تمام و کمال رو میخواد و اگر کامل نباشه و کافی نباشه نمیشه. درست بسید که شما بخواید برید منزل دوستتون 3 کیلومتر اونورتر یا 3 مایل اونورتر، شما همشو برید بگید 2 متر آخر رو نمیخوام برم یا 3 متر آخر، خب 3 کیلومتر اومدم 3 مایل اومدم حالا 3 متر نمیرم چی میشه؟ هیچ نمیرسی، در فاصله 3 متری در خونه اون میمونید و اگر او درو باز نکنه یا خبری به گونه ای نباشه شما مهمونی هم تموم میشه یا دوستتون هم فکر کنه شما نیومدید و شما بعد از 5 ساعت که اونجا بودید نرسیدید، در حالی که اون راه قبل راهتون رو 3 دقیقه اومدید ولی حاضر نبودید اون چند ثانیه رو برید. به همینجاست که این گونه موضوع و مسائل باید به اتمام برسه، باید به جای پایان برسه، اگر نه گرفتاریست. حالا برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. دکترتون از راه دور و نزدیک ادامه بدید، یه مقدارم بیشتر بخونه
تو بدونه. آقای دکتر آخرین سوال اینه که چند ساعت روان درمانی در هفته من
نه 1-2 ساعت براتون کافی عزیز، 1-2 ساعت کافی است، مشروط بر این که کمکتون کنن شما در دوران بیداری رعایت کنید. ببینید فرض کنید روان درمانی حرفش این است که ورزش سر جاشه، ای بس شما روزی 1-2 ساعت ورزش رو میخواد و حتی میتونه راه رفتن تون باشه، هیچ احتیاج نداره کار عجیب و غریب بکنید. شما بدون تردید باید خوابتون 1 ساعت بخوابید 1 ساعت بیدار بشید، یعنی باید با بیدار کردن خودتون وادار کنید شبای موقع بخوابید، نه اینکه به زور. شما معلومه باید مواظب غذاتون باشید، آب بیشتر، میوه بیشتر، سبزی بیشتر، تا اینکه موادی یا نشاسته ای بخورید یا مثلا فرض کنید گوشت بخورید اونم گوشت قرمز. یعنی اینا همه چیزایی است که به نوعی این سیستم رو به هم می‌ریزه. تازه یه موقعیت و شرایطی است که نباید توش برید، یعنی اینجا نباید باشید، اینجا نباید بمونید و یه روابطی است که باید قطعش کنید. و یه روابط تازه‌ای رو باید یه جوری به وجود بیاره. اگر همه اینا رو انجام دادید ازش بیرون میاد. بلا هیچ کدوم از اینا به تنهایی کاری رو که باید بکنه نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایونز انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی، ما شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهدگری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
ایونز اینترتینمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با نهایت تأسف و تعلم درگذشت شادروان دکتر اجلال پزشک را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد دکتر اجلال پزشک روز جمعه 8 دسامبر ساعت 12 بعد از ظهر در ماونت ساینای مموریال پارک واقع در 5950 فورست لان درایو لس آنجلس 90068 برگزار می‌شود. و مراسم یاد بودن مرحوم روز دوشنبه 11 دسامبر بین ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در سفارادیک تمپل واقع در 10500 ویلشر بولوارد لس آنجلس برگزار می‌شود. همسر شرافت الملوک آقاجانی، برادر دکتر اقبال پزشک، فرزندان مهری، ناهید، شهریار، محشید، دیانا و مشگان پزشک، خانواده های پزشک، طاهری، امیری، صدق، نوریان، مهدیزاده و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام هستم جناب دکتر.
سلام متشکرم جان.
من تماس گرفتم خدمتتون که راجع به پسر دو سال و نیمه هم باهاتون یه مشورتی بکنم.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله من یه دختر یک سالم دارم.
فامیل پسرتون چند وقتش؟ دو سال و
دو سال و نیم.
اوکی.
میخواین از خودم و خانومم
اول برام فقط به من بفرمایید هر دو چند سالتونه اون برام مهمه.
بله من خانومم همسن هستیم جفتمون 36 ساله.
بسیار خب چه خبر است با پسر؟
بله بعد 5 سال هم از ازدواج کردیم. این پسر من وقتی که کوچیک بود نوزاد بود یه مشکلی که داشتش مشکل ریفلاکس داشتش، برای همین خانومم وقتی که بهش غذا میداد چی میداد باید یه مدتی این پسرمو بغل نگه میداشت که این شیری که خورده به وقت بالا نیاد و وارد بینیش نشه، و به همین ترتیب این پسر من عادت کرد که بغل خانومم بمونه و همون جام بخوابه، که البته این ادامه داشت فکر کنم تا 5-6 ماهگی و به مدت به ندرت این مشکل هم از این رفت کمتر شد، ولی همچنان این عادت که بغل خانومم باشه رو همچنان داشته. یه مشکل دیگه هم که داره اینه که
خب من صبر کنین آیا هنوز ادامه داره چی شد
ماجرا؟ نه اون مشکل ریفلکسش
نه مشکل بغل چی؟
مشکلی که من تماس گرفتم با اتون که صحبت بکنم همین هستش که این پسر من عادت داره که اول که میخواد بخوابه بغل خانومم بخوابه و روی تخت ما بخوابه، و ما خیلی سعی کردیم که اینو عادتش بدیم به اتاق خودش و تخت خودش، ولی متاسفانه وقتی که ما میذاریمش توی تخت خودش بعد از یکی دو ساعت بلند میشه و مادرش صدا میکنه، و مادرش هم یه مدت چند دو سه بار که اتفاق در شب میفته اینو بغلش میکنه راهش میبره، وقتی سعی میکنه که آرومش کنه و دوباره بذاره تاش توی تخت خودش بخوابه، ولی در نهایت مثلا صحنه ساعت 4-5 صبح که دیگه خانم مخصه میشه اونو میذاره توی تخت خودمون و پسرمون میخوابه مشکلی نداره، و اگر توی تخت خودمونم بذاریمش از اول شب تا صبح بیدار نمیشه، یعنی مشکلی با بیدار شدن نداره، فقط میخواد که بغل مادرش باشه.
نه آخه مسئله بغل اینه که آیا ارتباط بدنی هم برقرار یا نیست؟
والا قبلا ارتباط بدنی بیشتری برقرار میکرد، یعنی عادت داشت که با آرنج مادرش بازی کنه، ولی یعنی یه مدتی هستش که ما مادرش لباس آستین بلند تنش میکنه و به پسرم گفته که آستینش خراب شده نمیتونه بیاد بالا، و ظاهرا قبول کرده دیگه، اون عادت با آرنج بازی کردن اثرش افتاده، ولی همچنان ترجیح میده و دوست داره که توی تخت ما و فهمی مادرش بخوابه. بعد ما توی اوضیه کامپارتمان تو اتاق خوابه زندگی میکنیم و این اتاقی که داریم با دخترش با یعنی با دخترم در شعر میکنم، و چون دخترم به حال بعضی وقتا گریه میکنه به خاطر درمین درد در حالا هرچی که هستش، اینا باعث میشن که همدیگرم به حال بیدار میکنن تصویرش هست که خانم هم سریع بهشون میرسه و سعی میکنه اونا رو آروم کنه و بخوابه، ولی من برای پسرم یه دونه عروسک گرفتم، شما قبلا توصیه کرده بود که با یه عروسک بگیریم و سعی کنیم که باهاش دوست بشه و هر وقت میخواد بخوابه اینه بغلش بگیره بخوابه، یه مدت این کارو کرد ولی اثرش افتاد. بعد با دکتر
خب عروسکشو بزرگ کنید یا برید طبیعیشو براش بیارید، میدونید بابا شریک بشه دیگه به هر حال. نه مثل که بعد تو نیومد به هر حال امشب باید پشت در بخوابید. خب
بعد بتاست ماشین بعد
جان
بعد احسان با دکترش هم که صحبت کردیم گفتیم که یه همچین مشکلی داره و اگه میشه یه آرام بخش یه چیزی صرف سفارش شما اگه بهش بدن به این خود بخوابه شبا آرامش پده کنه و بخوابه، بعد ولی دکترش گفتش که نه اکثر بچه ها توی سن و سال همینجوری هستن و اگه تا سه سال اگه ادامه پیدا کرد بعدا ما میتونیم بهش آرام بخش. حالا من و مادرش دیشب به داشت صحبت میکردیم، یه تصمیمی گرفتیم، ولی قبل از اینکه خواستیم اجراش کنیم گفتم با شما در مورد بذارم ببینم که کار درستی هستش یا نه. ما گفتیم که همونطوری که این عادت بازی کردن با آرنج و با تغییر لباس مادرش و آسیب بلند کردنش از سرش انداختیم، گفتم که این عادت رو تخوابیدن ما هم اگه که این تشکمون رو برداریم یا اینکه روی تشکی رو عوض کنیم یا یه تغییر توی تختمون بدیم و بعد پسرم بگم که مثلا دیگه این تخت ما دیگه قابل خوابیدن نیست، چون مثلا یه مشکلی پیش اومده یا حالا یه نقطه از مونچه میترسه یا از سوس میترسه یا هر چی دیگه که مونچه توش پیدا شده، که این دیگه این امیدش رو از دلش بیرون کنه که نمیتونه بیاد تو تخت ما بخوابه. و حالا آپشنای دیگه اش میشه اینکه روی مبل باشه، رو مبل گزینه دومش رو مبل، یعنی اول رو تخت ما هست گزینه اول، گزینه دومش رو مبل و خیلی به ندرت روی تخت خودش قرار میگیره.
حالا یه سوال ازتون دارم. اولا من بگید نوزاد دخترتون رو کجا میخوابونید؟
دختر من مشکلی نداره با اتاق و تختش خوابیدن، خیلی خوب میخوابه، ولی اون مدتی که داشت تندیم درمی آورد یه مقدار شبا بیدار میشد، اذیت میکرد، به خود معروف نقلق میکرد که باعث بیدار شدن پسرم میشد.
خب آخه نه آخه مگر تو اتاق جدا نبود با وجود این بیدار میشد و پسرتون رو بیدار میکرد؟
دخترم و پسرم تو یه اتاق میخوابن.
خب اون درست نیست. آخه شما که میگید بالاخره پسر تو میاد تو اتاق شما.
نه منظورم اینه که وقتی که خانمم اول تو تخت خودمون میخوابونتش پسرمون، بعد که خوابش خود سنگین شد میبرتش میذارتش تو تخت خودش. حالا اگه تو این مدت اگه تو دخترم یه صدایی در بیاره، اون مدتی که پسرم تو تخت خودش خوابیده، اگه دخترم یه نفی بزنی یه صدایی در بیاره، این پسرم بیدار میشه و سراغ مادرش.
اون وقت شما میگید شما گفتید دو تا اتاق خواب دارید یا سه تا؟
دو تا اتاق خواب
دارید. آیا امکان جا به جایی به این البته ارزش رو نداره. حالا ببینید عزیز، ببینید من فکر میکنم اولا اگر بتونید دخترتون رو بخوابونید پس سهم و یا نقش بیدار کردن پسرتون رو نخواهد. دوم این که برای این که ما مشکلی مثلا از 3 سالگی بعد پیدا نکنیم، اگر شما بیاد کنار نمیدونم جا هست یا نه کنار تختی که دارید یا حتی تختتون اگر بستا کینگ سایز هست ببرید کوینش کنید، مثال یه تخت یک نفره که فقط کنار تخت شما باشه که در حقیقت یه نوع جدایی رو به ویژه به وجود بیاره و بدن رو، چون بدن میشه بعد بردش به اتاق دیگه، آیا فکر میکنید اون کار نمی کنه؟
نه این من فکر میکنم ارتباط بدنی رو میخواد، چون عادت داره که دستش رو بچسبونه یا به من، ولی بیشتر به مادرش میچسبونه. البته قبلا بیشتر میچسبون ولی مادرش بهش یاد داده که چون نمیتونه دیگه آستینش رو دست بزنه عادت داره که دستش رو بکنه زیر متکا. این به هر حال باید دستش رو جای گیر بکنه.
آخه خب زیر متکا که باز بدن شما یا مادرش نیست نه؟
نه میچرخه دیگه، بعضی وقتا دست میکنه زیر متکا اولش.
خب حالا یه کار دیگه بکنید، چون آخه سنش داره میره بالا و پسره، من فکر کنم اون تخت رو و یا شما جایی بخوابید که با شما در ارتباط باشه تا مادرش.
من سعی کردم که یه مدت با خودم درگیرش کنم ولی بیشتر مادرشونه.
بخواد نه برخی از وقت به شما هم قناعت میکنه. ببینید عزیز اشکار کار اینه که از حدود 2.5 یعنی 3 ماجرای سکشوالیتی شروع میکنه راه افتادن و اون با مادر مسئله پیدا میکنه، یعنی ما مجبوریم هر هزینه رو بپردازیم از بیخوابی گرفته تا یه مقداری فشار و تحمیل که اون از شما جدا بشه. البته نظر دکترش همچنان درسته، یعنی یه مقداری دارو دادن الان دزر زوده مگر در مورد استثنایی و بعدم به این امید که با یکی دو روز درست بشه یا 3 روز، اگر نه که نه، بنابراین اون رو تا اونجا صبر میکنیم. من هم پیشنهادم این است که شما بیاید سمتی شما بخوابید که پسرتون هست، یه تخت یه نفره بخرید بگذارید که یه ذره متفاوت باشه و اونجا قرارش بدید. ببینید
آقای دکتر جای تخت یه نفره نداریم، یعنی خود ما یه تخت چین هستش و بقیه اتاق هم به وسیله اسباب‌بازی یا مثلا
خاخه به چه ذره برای سمای میشه جابجا کرد عزیز. اگر شما پهنای اتاقتون یا عوض کنید جهتتون رو جا ندارید خب یه مسئله است، ولی بعید اتاقی این چنین کوچک و مربع شکل باشه، یعنی میدونید شما مثل پسرتون بهانه در نیارید، ولی ما فقط میخواییم ما فقط 3 ماه میخواییم که او حال مطمئن بشیم قطعی حتمی رفته. و بنابراین برای دو سه ماه میشه مسیر تخت رو یا جهت تخت رو عوض کرد و میشه یه چیز از با بازی یا کمدی چیزی هست رو برداشت و به جاش یه تخت یه نفره گذاشت و برای اون یه معلمه تبلیغات بکنید و اونو بهش بفروشید عزیز، یعنی بیکاری بکنید که تو اون قرار بگیره با هر پاداشی که کمکش میکنه. دخترتون هم تو اون اتاق بخوابونید، این یکی فعلا اینجا باشه تا اینکه بتونید ظرف دو سه ماه آینده که اونم به یه هوشیاری میرسه هر دوشون بفرستید به اتاق خودشون. به نظر من اون راه راحت تر است تا چیز دیگری و ضمناً هم با دکترش مشورت کنید اگر یه آرام بخشی بهش بدید که وقتی خوابید بیدار نشه، در حقیقت اون مشکل اگر یکی دو هفته بیدار نشه دیگه بیدار نمیشه و میره برای همیشه.
بله آقای دکتر، من اگر یه دفعه دیگه تکرار میکنم ببینم که متوجه شدم حرفتون رو یا نه. شما فرمودین که یه تخت یه نفره بگیرن که فقط پسر روش بخوابه.
دقیقاً ولی سمتی باشه که شما میخوابید. یعنی ببینید با اون میتونید یه بازی در بیارید چون دخترتون هم اونجاست و اگر یه ذره بازی در ورد بدون اینکه خیلی جدی بگیرید بگید خب تو اگر اینجا پرومن بخوابی مامی هم اینجا پرومن میخوابه یا هرچی که مادر رو صدا، اگر نه مادر باید بره تو اون اتاقی که خواهرت هست و بنابراین اون به شما راضی میشه از مادرش میگذره. چون من نگران بعدن چسبندگی او به ویژه از در فیزیکی به مادرش هستم که اون گرفتاری حتما درست میکنه، بعد کم و بیش داره.
بعد جناب دکتر این حالتی پسر من از وقتی که دخترم به دنیا اومد بیشتر شد.
معلومه.
دو شبی که خانومم بیمارستان بود برای وضع حمل دخترم، این یه مقداری خود البته نه زیاد، اون دو سه روز اوکی بود، ولی وقتی که با بچه وارد شدیم دیگه بیشتر چسبانیه.
اصلا همه چیز رو از دست. معلوم عزیزم، اون با تمام وجودش برای مالکیتش و کنترل قبلیش میجنگه. نه اون که حتمیه، هیچ بچه اولی نیست با آمدن دومی آسیب نبینه. اصلا مهم نیست پدر مادر چقدر آگاهانه و هوشمندانه عمل میکنن که کمی بارو کم میکنه، آسیبه حتمی و قطعیه. بنابراین انتظاری غیر از این نداشته باشید. این که پیشنهاد من به شما از این راه برید عزیز، چون در بلند مدت گرچه ممکن در آغاز از راه شما جواب کمتری یا با اون سرعتی که شما میتونید انتظار داشت باشید ندید، ولی این برای بلند مدتش بهتره، هم برای جدا شدن از مادرش هم برای رفتن تو اتاق دیگری که خواهر و برادر هر اونجا هستن با هم. یکی از این راه بدید ببینید چی میشه دیگه.
بعد اون وقت اون فکری که ما کردیم به نظرتون چطوره که گفتیم که اون تشکو برداریم و بگیم
آخه اون اولا بعد از این مدتش بعدم بعض وقت اهمیت نمیده، او براش مهمتر اینه که حتی بعدم آخه بدید مثلا ترسوندنش از مورچه و اینا اون یه وحشت دیگه رو درش به وجود میاره که در حقیقت داره تشدید میشه، اون اصلا باش موافق نیست.
یا حالا نگیم مورچه
به ترسون میشه. آخه خب بچه وقتی بکنه نصفه، آخه نصفه فرض کنید دو شک نیست یا یه چیز در بیارید، باز فکر کنید جا برای او هست. نه یه ذره باهوشتر از اینا هستن بچه ها، دست کم نگیریدش. بنابراین شما از رای من برید، احتمالاً احتمال برنده شدنتون در این مسابقه است، نه اینکه حتمی، ولی به هر حال کوشش کنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون
جناب دکتر. خواهش می‌کنم. شنگ نجمن با ما باشید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی. برای درمان واریس با مدیکر پی پی او دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال های این ماه آلتراپی برای ناحیه پیشانی و دور چشم $650، جوویدرم اولترا پلاس اکس سی $399.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار.
کیترینگ بهار. پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاد.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید، با من بیژن حجت با تلفن 310-9080-74-9080-74 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر شرمنوکس، چهارخوابه با ویو 1,350,000 دلار، تارزانا جنوب بلوار با زمین بزرگ و گست هاوس 1,690,000 دلار و کاندوی دو خوابه در برنتفود فقط 629,000 دلار. بیژن حجت 310-9080-74. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-74. عوض 08 و 5050.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش من بفرمایید.
من حقیقتا سوالش راجب رابطه با دکتر سلامه. من یک سال و نیمه توی رابطه هستم و من 30 سالمه و دکتر سلام 27 سالشه. دوتامون آمریکا هستیم ولی توی دو تا ایالت مختلف زندگی میکنیم.
هر دو چی خوندی و چه میکنی؟
اون تازه دکتراشو شروع کرده و منم الان دیگه ترم بعد گریجویت میشم از فوق لیسانس.
اوکی. خب. از کجا با هم آشنا شدی؟
ما زمانی که برای ویزا قرار بود اقدام کنیم توی یک سایتی بود که اونجا دانشجوها تجربشون رو در اختیار هم میذاشتن. اونجا با هم آشنا برای دوستی نشدیم ولی میشناختیم همو. بعد که اومدیم آمریکا توی 2015 من یه شهر دیگه بودم و خیلی ارتباطی نداشتیم با هم چون چیز خاصی نبود و بعد از اینکه من ترانسفر کردم به یه دانشگاه دیگه و حدود 3-4 ماهی بود که ما پیامکی با هم در ارتباط بودیم، از من درخواست کرد که ما همدیگر رو ببینیم و اومد به شهری که من هستم و بعدش ارتباط ما شروع شد و بعد از حدود 2-3 ماه و من گفت که من میخوام که ما با هم رابطمون جدی باشه و با هم دوست باشیم و در واقع تصوری که من داشتم از اول و چیزایی که خودش گفت، من تصورم این بود که رابطه قراره یه رابطه جدی باشه و بالاخره حالا ما با خانواده ها مطرح میشه، ممکنه به ازدواج برسیم. چیزی که خودش به من گفت بعد از چند ماه به من گفت که خانواده هم میخوان برن برای ویزا و اگر اومدن برنامه بذاریم خانواده ها با هم آشنا بشن و بالاخره یه چیز جدی بینمون شکل بگیره.
مگر خانواده شما اینجا بودن؟
بله، من خواهرم اینجا زندگی میکنن و قرار بود که خانواده منم برن برای ویزا و گفت که حالا که خانواده خواهرت اینجا هست و خانواده هم قرار بیان زمانی که اومدن خانواده
نه حالا مثلا این جمله رو نه، من فقط 11 دقیقه وقت دارم اینی که اون چی گفت من چی همین که خب چی شد؟ نه چی شد عزیز؟
الان مشکل من اینه که بعد از یک سال و نیم، یعنی این قضیهی که من الان به عنوان
نه سب کنین، خانواده ها اومدن یا نیومدن؟
نه خیر، خانواده ها نیومدن.
اوکی.
برای ویزا ریجکت شدن.
اوکی.
ولی مشکلی که هست اینه که بعد از یک سال و نیم من هنوز یعنی من هنوز به خانوادهش معرفی نکرده که به طور جدی به خانوادهش بگه که یه دختر توی زندگی من هست و من این دختر رو میخوام.
خب حالا به شما سب کنید، آیا به شما میگه من تو رو میخوام و میخوام با تو ازدواج کنم؟
چیزی که اول رابطه به من گفت این بود ولی
نه 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 سب کنید، اول رابطه گفته ما با هم آشنا میشیم ببینیم میخوایم با هم رابطه همون چی میشه. اول رابطه که آدم نمیگه من تصمیم رو گرفتم. خب این حرفا چی میزنیم؟ مهم اینه که الان چی میگه. نه، ظرف 2-3 ماه اخیر به شما میگه من تو رو میخوام، من با نوع مسائل و مشکلاتی هم اگر باشه پشت سر میذاریم یا ازش میگذنیم، یا اینکه به شما هم چرفی به خودتون نزده، به شما نزده بچه که خانوادش
میگه. مشکل همینه که میگه که من تو رو میخوام، ولی همیشه هم میگه که من تو رو میخوام، ولی من هر وقت گفتم که خب حالا اگر میخوایم ما میخوایم این قضیه رو جدی کنیم، یه سری قدم ما باید برداریم.
اوکی.
یعنی باید بالاخره
نه اون چی میگه خانواده. بالاخره نگو بعد اون چی میگه.
من هر دفعهش گفتم با خانوادت مطرح کن خیلی طول کشیده. یه دفعه گفت که من الان دارم پایان‌نامه‌ام رو دفاع میکنم، یه دفعه گفت خانوادم الان میخوان برن مسافرت خواهرم رو ببینن، یه دفعه گفت تازه وارد PhD شدم. دفعه قبل که یه ماه پیش بود که من این بحث رو مطرح کردم و گفتم من تو این رابطه اذیت میشم، تو این رابطه حس میکنم آینده ای نداره و همش بهانه میاری، گفت که من حقیقتش خودم رو برای ازدواج آماده نمیبینم. یعنی نزدیکترین حالتش برای من 3-4 سال دیگه است. تو رو خیلی دوست دارم، نمیخوام از دستت بدم، ولی نمیتونم با خودم کنار بیام که الان یه چیزی به عنوان اینکه ما جدی بشیم و من قبول کنم.
اوکی. پس بنابراین شما همون حرف اول من عزیز، وقتی یک کسی خودش مطمئن نیست که قرار نیست به خانوادهش بگی. حالا سوال منو وارد خیلی جزئیات نشید، به من بگید که فکر میکنید دلیل این که نمیخواد مطرح کنه و یا با خانوادهش در میون بذاره دو سه تا عیبی که در شما یا در رابطه میبینه چیه؟ آیا سنتونه؟
سن که فکر نمیکنم باشه.
خب چیه
من
پس؟
حقیقتش یعنی هیچ ایده ندارم. سن شاید سن من نباشه، ولی حس میکنم چون سن خودش، یعنی فکر میکنه 27 سال خیلی زوده برای اینکه مثلا با خانوادش مطرح کنه که یه چیز جدی میخواد و شاید 31-32 سال رو برای خودش میبینه.
اینو البته خیلی من تو خانواده ایرانی این که بچه‌ها علاقه نشون بدن معمولا مورد تایید، مگر اینکه فکر کنم مثلا اشکال ایجاد میکنه در کار درسش، پس اون اونقدر نیست. اینکه فاصله سنیش یه مسئله است. بعدم بسیار از اوقات فرض بر اینه حرفا رو صد بار شنیده، برو دکتراتو بگیر، برگرد اینجا یه زن خوب برات پیدا میکنی. برای اون یه ذهنیتی است که فکر کنه به خانواده بگه من کسی اینجا پیدا کردم، بعد منم 3 سال بزرگتره، مسئله خواهد. ببین عزیز، شما دو تا کار رو باید بکنید. یکی اینکه باید بگید واقعا صمیمانه صادقانه ما که نمیخوایم بازی در بیاریم، ممکنه به شما بگه قدتون خیلی بلنده یا دماغتون خیلی کوچیکه، یه دلیلی بیاره، اونا رو پیدا کنید. یعنی بگید ما، چون ببینید عزیز تو زندگی زناشویی، چون بعد از این پشت عقدنامه نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشه، بنابراین هیچ کس قرار نیست کسی رو گول بزنه. آدم گول میزنه برای چیزای دیگه، ولی برای ازدواج که آدم قرار نیست گول بزنه، بعدن رو دستش میمونه. پس بنابراین بهتره باش صمیمانه صادقانه، و این مهمه، حرف دلتو بزن. اصلا مهم هم نیست، اصلا برگشت به شما گفت که تو اصلا خوشگل نیستی، خب نیستم، نظر تو نیستم، قبول، ولی که قرار نیست مردم ما رو خوب بدونن یا تایید کنن. بنابراین قدم اولی که شما برمیدارید در اینه که واقعا بفهمید و متوجه بشید چرا. یعنی اون رو باید شما کاملا مشخص کنید، اگر اون رو مشخص نکنید باش گیر و گرفتارید. و دوم، مردا تا زمانی که کسی رو دارند ممکنه بازی در بیارن، ولی وقتی در میره اگر واقعا یه تمایل جدی داشته باشن برمیگردن. مردا اصولا یه فرضی دارن که به دلیل رابطه با مادرشون که با وجودی که مادر نخواسته اونا نخواستن باز برگشتن، یه ذهنیتی برای بازگشت دارن. زن اون رو خوشبختانه نداره، مگر اینکه بیخودی یه توهماتی داشته باشه. البته مرد با این فکرش توهم داره. به همین که من تو کار تراپی دیدم با وجودی که یه زن خیلی کوشش کرده، حالا در حدی که ذره تنده، که مردی رو نگه داره یا نره، نتونسته. ولی وقتی زن رفت، حالا این مردی که دنبالش میدوه، چون مردا در اصطلاح انگلیسی هم میگن take it for granted، یعنی فکر میکنه این دختر همون مادرشه که میتونه براش ناز کنه، یا اگر میگه الان تو رو میخوام بعدم که جورا بشم باز او رو میخواد. ولی یه دفعه وقتی متوجه میشه که رفته، همه چیز به هم میریزه. این اون مسئله است که البته تو رابطه های سنگین، نه در رابطه های دوستی، که آدم ها ضرب و جمع های خودشون رو میکنن. بنابراین به نظر من اولا صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید، چون شما شاید حرفایی ازش بشنوید که دوست ندارید. البته قرار نیست به گونه‌ای بگه که شما رو آزار بده، ولی اگر مثلا فرضش بر این بود که من دختری رو دوست داشتم هم قد خودم، شما از من بلندتری، مثال، خب شما باید بپذیرید که برای میگه من با قدت مسئله دارم، عیب تو هم نیست، عیب اصلا عیب من یا انتظار منه، و اون آدم همیشه باید قبول کنه که کسی آدم رو نخواد، برای اینکه این نشانه این نیست که من بدم یا او خوبه. بنابراین اون اول حل کنید، و دوم اگر شد قطعش کنید، برای اینکه ببینید چه میشه. چون اگر آمد دنبالتون، اون موقع میتونید بیشتر راحت‌تر صحبت کنید. اگر نیامد، معناش اینه که بیخودی صبر نکنید. چرا؟ برای که وقتی کسی دختری هست که 30 سالشه و قرار 4 سال صبر کنید که بهش جواب مثبت یا منفی بده، که این اصلا معقول و منطقی نیست.
خب
ببینید،
من یه بار سعی کردم، یعنی یه بار که خیلی بیشتر، آخرین باری که باش صحبت کردم، واقعا سعی کردم که بفهمم مشکل رابطه یه ما چیه.
نه، ببین مشکل نه عزیزم، خیلی از خود مشکل نیست. یه کسی نمیخواد زنش اینقدر قدش بلند باشه، هیچ عیبی هم نه اون داره نه اون زن. شما هی داری برمیگردید، ببین نگاهی که شما دارید انگار یه آدم با تو رابطه مشکل داشته باشه. نه، رابطه یه چیزیه که باید یه چیزی به زندگی اضافه کنه، خیلی چیزی هم. خیلی هم اصلا معتقدن با این ازدواج که یه پرش و جهشی میکنن. بنابراین نه، مشکل ندارم، ولی فایده ای هم نداره برای من. بنابراین حرف مشکل نزنید، حرف اینه که گیر و گرفتارید کجاست. خیلی از اوقات اصلا توهمش اینه که من میخوام ازدواج کنم، من میخواستم یه عروسی بگیرم، وقتی کار دارم، درآمد دارم، میتونم نمیدونم این کارو بکنم اون کارو بکنم، خود که عروسی خواسته هستم.
بهونه که من زیاد میشنم، ولی از
مثلا
بخوام،
من فقط 2 دقیقه وقت دارم. ببین عزیز، تو نمیخوای واقع بین باشی، یعنی بی خودی احساساتی میشی، در حالی که تو این گونه موارد اگر عقل حاکم نباشه و واقعیت، احساس ما رو فقط ویران میکنه. این دقیقا درست مثل این که آدم پشت فرمون بشینه چشماشو ببنده و حتما تصادف میکنه. بدون اون نمیشه رفت. و این خودش به من الان حال شما و کار شما به من نشون میده که توانایی روبرو شدن با یه واقعیت رو هر اندازه که سخت و تلخ باشه ندارید. تمام هنر زندگی اینه که آدم به استقبال ضرر و خطر بره، نه اینکه از ضرر خطر بگریزه، چون بدبختانه در بدترین شرایط جلو آدم سبز میشه. همینجاست من اگر صبح بلند بشم 10 تا کار دارم، یکیشو دوست ندارم، حتما کاری که دوست ندارم اول میکنم، نه اینکه میذارم برم سراغ اون نقطه. و متاسفانه بسیاری از آدما حاضر نیستن با واقعیت‌های سخت و تلخ زندگی درگیر بشن. این واقعیت سخت و تلخ زندگی یا موضوع رو درست کنی یا خراب، ولی بی‌اعتنایی بهش حتما موضوع رو و یا اصلا رابطه رو خرابتر میکنه. اینه که باش حرف بزنید عزیز. برای شما نه تنها اول، بلکه میلیون ای بسا میلیارد ها نفری هستید که برخ از وقت یه چیزی که آدم میخواد نمیشه. آدم با تو زندگیش واقع بین باشه، اونو بپذیر. حالا یه ذره فکر کنید با هم حرف بزنید. اگه خواستید وقت دیگه بیاد، چون الان متاسفانه با آخر وقتم نیستم با هم بیشتر صحبت کنیم. متاسفم که حال خوبی ندارید، ولی زندگی رو جدی بگیرید. در غیر این صورت گریه های سخت‌تر و تلخ‌تر رو نه تنها گریه با عشق، بلکه با خون دل خواهید داشت. مواظب خودتون باشید عزیز.
ممنون
آقای دکتر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. چنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Los Angeles. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی امیری، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306.